سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گفته است که نباید میلیون ها دختر و زن افغان محروم از آموزش و تحصیل فراموش شوند. او روز جمعه به مناسبت روز جهانی آموزش در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشت که ممنوعیت طالبان نقض شدید حقوق بشر است. دیروز 24 جنوری روز جهانی آموزش بود. طالبان پس از به قدرت رسیدن در ماه آگست سال 2021، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. سپس در سال 2022 دروازه های پوهنتون ها را برای دانشجویان دختر بستند و در آخرین اقدام مانع تحصیل زنان و دختران در مؤسسات طبی نیز شدند. سازمان عفو بین الملل خواهان رهایی بی قید و شرط سید رحیم سعیدی، فیلمساز افغان، شده است. این سازمان دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که حکومت طالبان بدون طی مراحل قانونی آقای سعیدی را دستگیر کرده و او از ماه سرطان به این سو در حبس به سر می برد. این نهاد گفته که آقای سعیدی از دسترسی به محاکمه عادلانه، امکانات ضروری صحی محروم شده و وضعیت صحیش رو به وخامت است. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. جرمنی در نظر دارد که تعداد دیگر پناهجویان افغان را که به جنایات محکوم شدند به افغانستان بفرستد. روزنامه زودویچه سایتونگ جرمنی دیروز به نقل از منابع وزارت داخله جرمنی خبر داد که مقامات این کشور با یک شریک منطقه‌ای خود کار مشترک را آغاز کردند تا این افغان‌ها پیش از انتخابات عمومی جرمنی منتقل شوند. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی وزارت داخله جرمنی تایید کرده که کار روی طرح اخراج این مهاجران جریان دارد. این در حالی است که با گزارش خبرگزاری دی پی جرمنی، به روز چهارشنبه سوم ماه دلو در شهر غربی آشافنبورگ یک کودک 2 ساله و یک مرد 41 ساله با ضربات چاقو کشته شدند. یک پناهجوی 28 ساله افغان مظنون این حمله معرفی شده است. 4 زن سرباز اسرائیلی که از جمله گروگان ها هستند قرار است امروز آزاد شوند. گروهی از وکلای مدافعی که وکالت خانواده ربود شدگان را به عهده داشتند، روز جمعه این موضوع را اعلام کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی میپندارند. این گروه روز گذشته اسامی گروگان ها را منتشر کرد. بر اساس توافقنامه آتش بس میان اسرائیل و حماس، درگیری در غزه برای 6 هفته متوقف می شود و در جریانش حماس ده‌ها گروگان اسرائیلی و اسرائیل هم صدها زندانی فلسطینی را آزاد می کند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که او و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده باید با یک دیگر دیدار و درباره جنگ اوکراین و نرخ انرژی گفتگو کنند. موضوعاتی که ترامپ در 5 روز نخست اداره جدید ایالات متحده بر آنها تاکید کرده. اما پوتین روز جمعه گفت که مذاکرات جدی صلح با اوکراین تا زمان امکان پذیر نیست که غرب بر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین فشار نیاورد تا فرمان سال 2022 خود را که او را از مذاکره با رئیس جمهور روسیه منع کرده لغو کند. زلنسکی گفته که پوتین از تلاش‌های ترامپ برای دستیابی به صلح سوء استفاده می‌کند. هفت و 5 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، سازمان عفو بین الملل درخواست صدور حکم بازداشت رهبر طالبان را گام مهم به سوی عدالت برای زنان خواند. دیدبان حقوق بشر هم استقبال کرده.
واضح است که بسیار مقامات دیگر طالبان هستند که در آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت دخیل می باشند. اینها هم باید از سوی محکمه بین المللی جنایت و عدالت کشانده شوند.
اعمال محدودیت شدید بر فعالیت فعالان جامعه مدنی در افغانستان.
ما صدای خود را بلند کرده ایم، اما نه از آدرس های داخلی و نه از آدرس های خارجی به صدای ما پاسخ داده شده است.
تلاش عربستان سعودی برای برطرف شدن تحریم های جهان بر سوریه و در برنامه هوای تازه.
تقریبا 12 سال میشه که من رشته های مختلف ورزشی تمرین میکنم. اولین رشته ما رشته پاورلیفتینگ بود که در رشته پاورلیفتینگ من علاقمندی پیدا کردم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی میزبان شماستم با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استادیو. سازمان عفو بین الملل گفته که صدور حکم بازداشت رهبر طالبان گام مهم است به سوی عدالت برای زنان. کریم خان سرانوال محکمه بین المللی جزایی روز پنجشنبه 4 ماه دلو اعلام کرد که برای صدور حکم بازداشت ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس استر محکمه حکومت طالبان درخواست کرده. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به این درخواست آن را برخورد دوگانه و دارای انگیزه سیاسی توصیف کرده. بیایید بیشتر از سید سمی عباس بشنویم.
سازمان عفو بین الملل امنیستی انترنشنل به خاطر مسئولیت احتمالی جنایات ضد بشریت و آزار اذیت مردم بر اساس جنسیت درخواست صدور حکم برای بازداشت رهبر طالبان ملا هبت الله آخوندزاده و قاضی القضات حکومت آنها عبدالحکیم حقانی را یک گام مهم برای تأمین عدالت در برابر زنان و دختران افغان و دیگر باشان جنسیتی در این کشور خواند. اما رئیس سازمان عفو بین الملل در این حال خواست که تحقیقات در مورد دیگر تخطی های حقوق بشر در افغانستان هم گسترش پیدا کند. در یک پیامی که دیروز 5 دلو در شبکه ایکس تویتر سابق امنیستی به نشر رسیده، سرمنشی این سازمان اگنس کالامارد از اعلان سرانوال محکمه بین المللی جنایات کریم خان در این رابطه استقبال کرد. خانم کالامارد گفته که این برای زنان و دختران افغان در داخل و خارج این کشور و به دیگر باشان جنسیتی و دیگر افرادی که به خاطر هویت جنسیتی خود از سوی طالبان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند یک پیشرفت مهم و امیدوار کننده می باشد. اما خانم کالامارد از محکمه بین المللی جنایات این را هم می خواهد که تمام تخطی ها از حقوق بشری را که از ماه می سال 2023 به بعد صورت گرفتند و بر اساس قوانین بین المللی جنایات بشری حساب می شوند باید تفتیش نماید. مسئول سازمان عفو بین الملل کشته شدن انسان ها را بدون محاکمه های قانونی، انواع دیگر شکنجه و بدرفتاری، توقیف افراد بدون مراحل قانونی، حبس کردن و عمدی مفقود شدن افراد و همچنان کشتار هزاره ها و دیگر اقلیت های مذهبی توسط شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش، کشتار سیستماتیک و دست جمعی را جزء از تخطی های حقوق بشر خوانده که به گفته وی باید در مورد آنها تحقیق شود. معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر هدربار می گوید که اعلان تازه محکمه بین المللی جنایات در رابطه با پامال کنندگان حقوق بشر در افغانستان اولین گام است و به تعقیب آن باید اقدامات دیگر هم صورت بگیرد. خانم بار شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
واضح است که بسیار مقامات دیگر طالبان هستند که در آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت دخیل می باشند. اینها هم باید از سوی محکمه بین المللی جنایت و عدالت کشانده شوند. و باید بگویم که محکمه بین المللی جنایت به تنهایی نمی تواند عدالت را برای زنان افغان تأمین کند، بلکه از تمام کنوانسیون ها برای از بین بردن تمام انواع تشدد علیه زنان که بسیار کشورها متحد به پیشنهاد آن می باشند، باید در برابر طالبان استفاده شود.
رئیس سازمان عفو بین الملل همچنان از آقای خان خواست است که بران تصمیم خود تجدید نظر کند که به طور موقت تحقیقات در مورد جنایات صادر شده از سوی سربازان امریکایی و سربازان حکومت سرنگون شده جمهوری در افغانستان را از اولویت بیرون کرده است. با گفته خانم کلمارد، بیرون کردن جنایات انجام شده توسط قوای امریکا و شبکه استخباری آن CIA و دیگر نظامیان جهان از صدر فهرست جنایت ها شاید چنین ذهنیت را ایجاد کند که محکمه بین المللی جنایات در مورد مسائل جداگانه سلیقوی برخورد می کند، نه بی‌طرفانه. در تقریبا بیش از 4 دهه گذشته افغانستان میدان پامال شدن حقوق بشر توسط حکومت ها و گروه های مختلف بود و اکنون این سوال پیدا شده که چرا حالا جهانیان این موضوع را جدی تر می گیرند. تحلیلگران به این باورند که دلیل این عمل اقدامات طالبان در بخش های دیگر است که نصف نفوس افغانستان یعنی زنان را هدف قرار دادند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما همسر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. برخی مسئولان در شفاخانه حوزه‌ای ولایت هرات می گویند که در 2 ماه گذشته بیش از 120 رویداد گازگرفتگی در این ولایت ثبت شده. فرهاد افزنی، سرطبیب این شفاخانه، با ابراز نگرانی از آنچه افزایش واقعات گازگرفتگی در این ولایت خوانده شده، به رادیو آزادی گفت که از این میان 3 نفر از افراد جان باختند. بیاید بیشتر در این گزارش بشنویم.
شماری از مسئولان شفاخانه حوزوی هرات میگویند که واقعات گازگرفتگی در این ولایت افزایش یافته است. دکتر فرهاد افضلی، سرطبیب این شفاخانه، روز جمعه 24 جنوری در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت که در 2 ماه گذشته 123 رویداد گازگرفتگی در این ولایت ثبت شده است که تاکنون 3 تن از این افراد جان باختند. به گفته آقای افضلی، از مجموع این واقعات 68 تن آن زنان بودند.
آمار گازگرفتگی که به شفاخانه حوزوی هرات از تاریخ 29/8/1403 الا تاریخ 4/11/1403 تعداد مریضایی که ما ثبت کردیم مجموعاً 123 واقع گازگرفتگی به شفاخانه آوردم که تحت تداوی قرار گرفتم، که از این جمله 68 نفر از اینا خانم ها بوده و 52 نفر از اینا آقایان بودن یا مردا بودن، و 3 واقع هم فوتی داشتیم که متاسفانه اثر گازگرفتگی فوت کرده بودم که هر 3 نفر مرد بودن.
این در حال است که همساله با شروع زمستان و سردی هوا، واقعات گازگرفتگی جان شهروندان افغانستان را در ولایات مختلف این کشور می گیرد. سبرینا بانوی است از شهر کابل. او روز جمعه به رادیو آزادی گفت فقط 1 هفته پیش خودش و خانواده‌اش تجربه تلخ از گازگرفتگی را داشتند.
1 هفته پیش چوچش 45 روزه شد، آمدم اینجا خانه، ما برق نداشتیم، اکسیژن قطع شده بود خانه به خاطر از اینکه بسته بود، و این می رقم سردردی و این می رقم بیخ نفس تنگی برام پیدا شده. من در این برفم برآمدم بیرو، از نارنج استفاده کردم، هیچ مشکل حل نشد. طفل بیچاره از شب تا صبح نمتصرک میزد، سرک میزد، نشیر گرفتم ایتالس نه دیگه، از اینکه نفس قطع شده بود.
شازیه باشنده ولایت پروان که مادر چند فرزند است، او هم به رادیو آزادی از تجربه گازگرفتگی خودش و فرزندانش گفت.
هوای سرد بود، کنار پیش کرده بودیم، گاز نی روشن کرده بودیم، ما رو خواب برده بود، اولادای ما هم خود ما هم گاز گل شده بود، ما هم تو بهش شده بودیم. خوشبختانه همسایه ما آمد، دروازه رو زد، مرام تو هیچ نفهمیدیم. یک وقت شیشه رو میده کردن داخل شدن که ما کل گیمو هم تو بهش افتیده بدیم. باز اونم وقت دیگه میلیمو و ماست چیزا بر ما دادن، باز ما خوب شدیم.
اما فرد مسموم شده کدام نشانه ها را در انگام گاز گرفتگی می داشته باشد و راه های جلوگیری و کمک های اولیه کدام ها هند؟ دکتر میوه ثابتی متخصص اطفال در هرات در این مورد به رادیو آزادی گفت.
علائم سردردی و گیجی هست، حالت تهوع و استفراغ، نفس تنگی، سوزش در چشمه ها و مشکلات بینایی ایجاد میشه و در نهایت مصرف زیاد گاز کربن مونوکساید زمینه را مساعد می‌سازه که بیوشی را ایجاد بکنه که خیلی خطرناک مرحله پیشرفته. همچون حالت اتفاق افتاد بهتره که فورا پنجره ها باز بشه، فرد مسموم از ساحه بیرون به محیط باز و هوای آزاد قرار داده شه، کوشش بشه که هر چیز تر وسیله انتقال مسموم شونده ها به نزدیکترین مرکز صحی آماده بشه.
دکتران هشدار میدند که استنشاق گاز کربن مونوکساید منتشر شده در هوای یک اتاق می تواند منجر به مسمومیت حتی مرگ شود. آنها به مردم توصیه می کنند که انگام استفاده از بخاری های گازی هر چند ساعت یک بار اتاق را تهویه کنند. این در حال است که پیش از این وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز اعلام کرده بود که از آغاز زمستان امسال 24 نفر بر اثر مسمومیت با گاز در افغانستان جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار این وزارت در این مدت 894 نفر نیز برای مشکلات مرتبط با مسمومیت گاز گرفتگی درمان شدند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا لحظات دیگر در مورد آنچه وضع محدودیت های شدید بالای فعالیت فعالان جامعه مدنی در افغانستان خوانده می شود به شما خواهیم گفت. اما حالا شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی گفته که کشورش در تلاش است تحریم های جهان علیه سوریه برطرف شود. فرهان در نشست خبری مشترک با همتای سوریش در دمشق در این مورد سخن گفته. بیایید بیشتر از سید سمی عباس بشنویم.
وزیر خارجه عربستان سعودی دیروز جمعه گفت کشورش به رهبران نوی سوریه کمک خواهد کرد تا لغو تحریم های بین المللی علیه این کشور را تضمین کنند. شاهزاده فیصل بن فرهان در جریان اولین سفر خود به دمشق بعد از سقوط رژیم بشار الاسد با مقامات سوریه به شمول رهبر نوی آن احمد الشره ملاقات کرد. رهبران نوی سوریه چشم دوختند که عربستان سعودی همچون یک کشور بسیار غنی خلیج در سوریه جنگ زده سرمایه گذاری نماید. در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه حکومت نوی سوریه، فیصل بن فرهان به اهمیت هرچه زودتر رفع تحریم ها علیه سوریه سخن گفت. او افزود که ریاض فعالانه به کشورهای زیردخل از جمله امریکا و اتحادیه اروپا در تلاش است تا تحریم ها بر سوریه رفع شوند و به گفته وی در این بخش پیام های مثبت دیده می شود. به تعقیب سرنگونی حکومت بشار الاسد در سوریه، واشنگتن تحریم ها علیه سوریه را کاهش داد و اتحادیه اروپا هم در این راه قدم برداشته و در اجلاس روز دوشنبه وزرای خارجه کشورهای عضو این اتحادیه موضوع تسهیل تحریم ها علیه سوریه مطرح خواهد شد. اسد الشیبانی وزیر خارجه سوریه که در ماه جنوری به ریاض سفر کرده بود اظهار داشت برکنار شدن تحریم ها راه را برای سرمایه گذاری و تجارت در سوریه باز نموده و زمینه را برای اعمار مجدد زیربناها در این کشور فراهم می سازد که در نتیجه بیکاری هم کاهش خواهد یافت. دفعه قبل فرهان در ماه اپریل سال 2023 به دمشق رفته بود و ملاقات وی با بشار الاسد در آن وقت به تشنج 10 ساله در روابط دو کشور خاتمه داد. در آن وقت ریاض کلید برگشت سوریه به سازمان لیگ دولت‌های عرب شد. عربستان سعودی در سال 2012 بعد از سرکوبی حرکت‌های دموکراتیک و مظاهراتی که بعداً سبب جنگ داخلی در سوریه شد، رابط با این کشور را قطع کرده بود. اما اکنون رهبران نو سوریه بسیار امیدوارند که سرمایه گذاری عربستان سعودی را به کشور خود جلب کنند تا اقتصاد این کشور جنگ زده ثبات پیدا کند. ماه گذشته رهبر نوی سوریه احمد الشره به تلویزیون العربیه مربوط به عربستان سعودی گفته بود که ریاض بدون شک یک نقش بزرگ در آینده سوریه خواهد داشت و یک امکان فوق‌العاده سرمایه گذاری برای این کشور همسایه در خاک سوریه وجود دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
پیام هایتان تا لحظات دیگر. اما حالا شماری از فعالان جامعه مدنی در افغانستان میگویند که بر فعالیت های سازمانی یا گروهیشان محدودیت های شدید اعمال شده. آنها می افزایند که وزارت عدلیه حکومت طالبان مثل احزاب سیاسی جواز بسیاری از نهادهای جامعه مدنی را نیز لغو کرده. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل بشنویم.
متاسفانه به صورت واضح گفته می توانند که فعالیت های مدنی و آزادی بیان به طور کامل توسط حاکمان فعلی محدود شده.
سید احسان سادات یکی از تعداد اندک فعالان مدنی باقی مانده در افغانستان است که می گوید هیچ نوع فعالیت گروهی مدنی را انجام داده نمی توانند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که او و سایر فعالان اجازه قانونی برای گرد همایی و انجام حرکت های مدنی ندارند و به گفته او این وضعیت به ضرر کشور است.
قبلا فعالیت های مدنی انجام می دادیم، اما حالا به دلیل ترس جان خود نمی توانیم. گرچه فعالیت های مدنی و آزادی بیان در ساختن کشور، جامعه و ملت و همچنان در فراهم کردن فرصت های آموزش و تحصیل نقش ویژه‌ای دارند. در کشورهایی که فعالیت های مدنی و آزادی بیان وجود نداشته باشد، آن جامعه و کشور ساخته نمی شود و نمی تواند پیشرفت کند.
جامعه مدنی یا سیویل سوسایتی یک اصل در جوامع و کشورهای دموکراتیک یا حاکمیت مردمی است. جامعه مدنی تعاریف متعددی دارد، اما به زبان ساده جامعه مدنی یک نهاد میانجی بین حکومت و مردم است که از طریق روش‌های صلح‌آمیز برای حفاظت از حقوق مردم کار می‌کند.
وزارت عدلیه حکومت سرپرست اعلام کرده که تمام نهادهای مدنی و احزاب سیاسی دیگر رسمیت ندارند.
سنگر امیرزاده یک تن از فعالان اجتماعی در کابل است که بیش از یک دهه است برای حقوق جوانان کار می‌کند. او میگوید به صورت فردی در رسانه‌ها و نوشته‌های خود فعالیت مدنی می‌کند، اما به گفته او برای فعالیت‌های گروهی یا سازمانی با خلای قانونی و حقوقی مواجه است. آقای میرزاده میگوید که در حکومت طالبان هیچ چارچوب قانونی برای فعالیت‌های مدنی مشخص نشده است. به همین دلیل آنها هم از فعالیت‌های گروهی دوری می‌کنند.
من که حالا در افغانستان حضور دارم، درخواست عدالت خواهی من تنها به صورت فردی است. من در رسانه ها شرکت می کنم و در خصوص حقوق مردم به ویژه در مورد آموزش زنان صدای خود را بلند می کنم. من در مورد حقوق جوانان و قانون اساسی در رسانه ها صحبت می کنم و می نویسم، اما به صورت جمعی و سازمانی اجازه وجود ندارد، زیرا خلای قانونی به وجود آمده و این نهادهای مدنی طبق دستور وزارت عدلیه کاملا لغو شدند.
در کنار جوانان، برخی از فعالان زن نیز در حال حاضر در افغانستان به صورت فردی تلاش های مدنی انجام می دهند. مستور سیلاب یکی از فعالان مدنی می گوید در نظام جمهوری مخلوع آدرس های مشخص برای دفاع مانند کمیسیون حقوق بشر و وزارت امور زنان داشتند، اما به گفته او اکنون هیچ سازمان داخلی و بین المللی صدای آنها را نمی شنوند.
ما صدای خود را بلند کرده ایم، اما نه از آدرس های داخلی و نه از آدرس های خارجی و صدای ما پاسخ داده شده است. در نظام جمهوریت آدرس های ما مشخص بود. هر کجا که با کسی گفتگو می کردیم، صحبت های ما شنیده می شد. حتی اگر 100% عملی نمی شد، حداقل 50% آن شنیده و عملی می شد.
به دلیل همین وضعیت در داخل کشور، پس از بازگشت طالبان به قدرت، برخی از نهادهای مدنی در تبعید تشکیل شدند که به صورت متواتر به خاطر دفاع از حقوق جوانان و زنان جلسه برگزار میکنند و بعضی از سیاستهای محدود کننده حکومت طالبان را محکوم میکنند. سید حامد یک نهاد مدنی برای جوانان افغان در ترکیه دارد. او ادعا میکند که طالبان به دلیل فرصتهای کاری برای جوانان به آنها اجازه سفر به افغانستان را نمیدهند یا ورودشان به کشور را ممنوع کردند. گرچه برخی از فعالان افغان در داخل کشور کارهای فعالان خارج نشین را مفید نمیدانند و میگویند آنها قادر به درک واقعیتهای اصلی نیستند، اما سید حامد میگوید در ترکیه برای جوانان افغان فرصتهای شغلی فراهم کرده است.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنه لري. دغه
افغان هایی که از کشور خارج هستند آنها در اینجا نهادها دارند. این نهادها برای افغانستان کارهای موثری انجام میدهند و از بسیاری مردم و افغان ها که از کشور بیرون هستند مشکلات آنان را رفع میکنند. موضوع اساسی این است که در اینجا شخصا ما که دفتر و نهاد داریم جنازه های هموطنان خود را به افغانستان فرستادیم و اشخاصی که جدید میآیند به اینجا زمینه زندگی، خوراک، لباس، یعنی در کل به یک فامیل هر چی ضرورت باشد همراهشان همکاری میکنیم. اما موضوع اساسی این است که برای حکومت طالبان هر چقدر کار کنی و همکاری همراهشان کنیم بدبختانه برای آنان مهم شمرده نمیشود.
بدبختانه چی دوی لپاره یو کم مهم کار نده.
تلاش کردیم که با مسئولان وزارت عدلیه طالبان صحبت کنیم تا در مورد فعالیت‌های نهادهای مدنی هزارها سوال کنیم. مسئولان بخش مطبوعات وزارت عدلیه حکومت طالبان اگرچه با رادیوی آزادی صحبت نکردند، اما گفتند که اطلاعات مربوط به نهادهای مدنی در وبسایت وزارت عدلیه موجود است. در وزارت عدلیه نزدیک به 4500 بنیاد و نهادها ثبت شده است که برای همه آنها در نظام جمهوریت مخلوع جواز داده شده است. در میان این بنیادها تعداد کمی از آنها به عنوان جامعه مدنی شناخته شدند، اما مشخص نیست که چگونه و در کجا فعالیت می کنند. وزارت عدلیه طالبان در 3.5 سال گذشته به 238 بنیاد خیریه و ده‌ها اتحادیه صنفی جواز فعالیت داده است. این اتحادیه‌های صنفی نیز می‌گویند هیچ گونه حمایتی از سوی دولت و بنیادهای بین‌المللی ندارند. یکی از این اتحادیه‌ها اتحادیه سراسری فقرا و کارگران افغانستان است که در سال 1997 تأسیس شده است. دکتر لیاقت عادل رئیس این اتحادیه میگوید اتحادیه‌اش در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگری با مشکلات اقتصادی روبرو است.
جدی توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITU
ما سازمان جهانی کار ILO و اتحادیه بین المللی کارگران ITUC درخواست توجه جدی را داریم. کارگران افغانستان با تمامی مشکلات دست و پنجه نرم میکنند. مشکلات و بحران ها بیشترین آسیب را به این قشر وارد کرده. ما که تا حال هر چی کار کرده ایم یا امکانات خودمان بوده، نه در گذشته و نه در حال حاضر به اندازه ای که لازم است توجهی به ما نشده است.
لازم و مونته توجه نه داشوی.
علاوه بر اتحادیه‌های صنفی، برخی از سازمان‌هایی که از خبرنگاران حمایت می‌کنند نیز در افغانستان فعالیت دارند که وزارت اطلاعات و فرهنگ برای آنها جواز فعالیت صادر کرده. اما این نهادها نیز در فعالیت‌های خود آزادی ندارند و می‌گویند مسئولان طالبان در امور آنها دخالت می‌کنند. فعالان مدنی درخواست دارند که حکومت طالبان مثل گذشته برای فعالیت‌های جمعی و سازمانیشان اجازه بدهند و آنان برای عدالت‌خواهی دست باز داشته باشند. اما در این زمینه موضع وزارت عدلیه طالبان روشن به نظر نمی رسد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. پیام ها و نظریات شما
فرهاد رحمان استم، نویسنده و فعال اجتماعی. فکر میکنم یک عوامل افزایش گرسنگی است، چون طالبان با وابسته کردن آرایشگاه ها، کاهش حقوق زنان و حتی به توقیف افتادن حقوق زنان دسترخان میلیون ها نفر در افغانستان خالی کردن. مورد دیگر رکود اقتصادی است که در نظر به مارکت واچ 24% از جی دی پی که عامل آن زنان هست بیکار شدن. مورد دیگر مهاجرت هاست، بحران مهاجرت به وجود آوردن. مثلا یکی از تبعات این بحران فرار مغزها و کدرهای جوان است. مورد دیگر من فکر میکنم استراتژی ترویج اسلام خشونتبار است. طالبا به جای ازی که حکومت داری کنن و هرزه خدمت به مردم شوند، به دنبال ترویج بنیادگرایی و نهادی نساختن طالبانیزم هستند.
فرید عمری هستم، یکی از خبرنگارای افغانستان. پس از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان، مردم افغانستان به مشکلات و دشواری‌های عدیده دست و پنجه نرم میکنند. ما هم جزی از مردم افغانستان هستیم و در آینده مبهم و تاریک به سر میبریم. امیدها وقتی که چشم‌اندازی به آینده وجود نداشته باشه، طبعا که امیدی هم برای آینده وجود نداره.
ما
من شیرشاه رسولی هستم، خبرنگار پیشین تولو نیوز. من 3 سال از افغانستان بیرون شدم و بالاخره راهی زندگی مهاجرت شدم، چرا که در افغانستان من که یک خبرنگار بودم هر روز محدودیت به کار ما بیشتر میشد، حداقل 3 بار من بازداشت شدم و در نهایت ناگزیر شدم که کشورم ترک کنم و راهی زندگی مهاجرت شم. من شغل خود از دست دادم که عاشقانه برش کار میکردم، متاسفانه حداقل در حال حاضر تمام امیدهایم نقش بر آب شدن.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه این برنامه. 7:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گفته که نباید میلیون‌ها دختر و زن افغان محروم از آموزش و تحصیل فراموش شوند. آقای بنت این را به روز جمعه به مناسبت روز جهانی آموزش در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشت. سازمان عفو بین الملل خواهان رهایی بی قید و شرط سید رحیم سعیدی، فیلمساز افغان شده. جرمنی در نظر دارد که تعداد دیگر پناهجویان افغان را که به ارتکاب جنایات در آن کشور محکوم شدند به افغانستان برگرداند. 4 سرباز زن اسرائیلی از جمله گروگان‌هایی هستند که قرار است حماس امروز آزادشان کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که او و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده باید با یکدیگر دیدار در مورد جنگ اوکراین و نرخ انرژی گفتگو کنند. و سازمان ملل متحد گفته که شورشیان حوثی که کنترل شمال یمن را در دست دارند، 7 تن از کارمندان این سازمان را بازداشت کردند. تشکر از همراهیتان. سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه روی 2 موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه حرف های پروانه عارفی، جوان ورزشکار معلول را که فعلا در کشور کانادا زندگی می کند می شنویم. و در قسمت دوم برنامه در این مورد بحث می کنیم که چرا بعض جوانان از ریزش موهایشان شکایت دارند، چرا در سن جوانی با این مشکل روبرو می شویم. و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی، انجام دادم. و ما در آغاز توجه کنید به گزارش. پروانه عارفی در شهر کابل تولد شده است. مکتب را در یکی از لیسه های کابل به اتمام رسانیده و در رشته کامپیوتر ساینس درس می خواند. اما متاسفانه با سقوط حکومت مجبور شد مهاجر شود. او می گوید مدت 12 سال می شود که در رشته های مختلف ورزشی تمرین می کند.
من یکی از رشته های کامپیوتر ساینس که سال اولم در کابل بود، با آمدن طالبا نتونستم که ادامه بدم و از کابل من بیرون شدم. تقریبا 12 سال می شه که من رشته های مختلف ورزشی تمرین میکنم. اولین رشته ما رشته پاور لیفتینگ بود که در رشته پاور لیفتینگ ما علاقه مندی پیدا کردم و از این که معلولیتی که من به وجود خود داشتم ناتوانی هیچ وقت ناتوانی از این احساس نکردم در وجود خود و ما امو رشته که زیاد علاقه مندش بودم و با تمریناتش ادامه دادم و حزب تیم خود پارالمپیک بودم و در رشته پاور لیفتینگ اولین خانمی بودم که من تمرین میکردم و در تلاشای ازی بودم که بتانم قهرمانی را در افغانستان نه در سطح جهان ما یک قهرمان باشم. رشته بعدی ما که رشته بسکتبال بود سر ازی که ما پاور لیفتینگ میکردم و هفته دو روز ما به بسکتبال میرفتم و همزمان بسکتبال و پاور لیفتینگ ما ادامه میدادم. هفته دو روز ما در پاور لیفتینگ تمرین میکردم، هفته دو روز دیگر ما در کمیته خود سلیم سرخ تمرین میکردم و در رشته بسکتبال. و سر از این تازه من خودم تقریبا دو سال میشد که کپیتان تیم همبال تیم دخترای معلول در افغانستان به خود پارالمپیک معلولین من کپیتان شده بودم.
پروانه عارفی میگوید هر معلول حق دارد سه رشته ورزشی را انتخاب کند. او نیز در سه رشته تمرین کرده است و یکی از رشته های مورد علاقه وی پاور لیفتینگ می باشد.
هر معلول حق داره که سه رشته ورزشی را انتخاب کنه و هیه قطعنا پارالمپیک افغانستان نداده است که در سطح جهان هیه بر معلولین داده شده است که هر معلول باید سه رشته ورزشی را بتانه انتخاب کنه و در رشته های مختلف که من بسکتبال انتخاب کردم یکی از رشته هایی که من زیاد علاقمندی به او داشتم و رشته پاور لیفتینگ بود و میخواستم که در سطح جهان چی داخل افغانستان باشه یا بیرون از افغانستان ما اولین قهرمان خانمایی که در بخش پاور لیفتینگ باشم و تو کسی نبود که در داخل افغانستان با من رقابت کنه و ما تا آخرین تلاشای خودم میکردم و تا امروز هم ما در تلاش همی هستم که من یک قهرمانی بانم که تا کس آماده نباشه که در مقابل من رقابت کنه و من بسیار زیاد خواستم که بعض بانوهایی که در هرات داشتیم و یا در کابل داشتیم من ازشان زیادتر خواستم که بیاین هم تیم ما شوان با رشته که من تمرین میکنم یا هم تمرین کنن بتانن که یک قهرمان خوب در افغانستان باشن.
پروانه میگوید زمانی که دکتران به وی گفتن که اگر میخواهد به پای خود استاد شود بر علاوه این که تداوی میکند ورزش را همچنان آغاز کند، او تصمیم گرفت تا در یکی از رشته های ورزشی تمرینات خود را آغاز کند.
وقتی که من با دکترهایم در سلیم سرخ کابل که من دیدم و بر من فیزیوتراپی دادن و گفتن که باید است بالی فیزیوتراپی تو ورزشم کنی تا که بتانی با پایت استاده شایی و من یکانه تصمیمی را گرفتم که باید اسم ورزش کنم. علاقمندی به ورزش پیدا کردم و کمیته خود سلیم سرخ یک تیم ورزشی داشت که تیم ویلچر بسکتبال از این که با ما تداعی میکرد و امکانات زیادتر بر ما میداد و سر ما تلاش میکرد که تا ما با پای خود استاد شویم باید یک تیم ورزشی هم داشت و در پالی از این که من با پای خود استاده شده بودم و بسیار با شوق علاقمندی زیادتری که هفته هایی که بر ما گفته میشد و من میرفتم اونجا تمرین میکردم و تعداد ورزشکارای ما در افغانستان زیادتر بود، تقریبا 400 نفر طبقه اوناس ذکر داشتیم ما در رشته بسکتبال که بیرون از کابل و داخل کابل بود. تیم که هر سال ما میتونستیم مسابقات ولایتی در بین تیم خود داشته باشیم.
پروانه عارفی با وجود این که در خانواده با مخالفت‌های زیاد روبرو شده است اما باز هم برای خود ادامه داده است.
از یک خانواده من بسیار قیدگیر بود و اجازه نمیداد که من با مو خواسته که دارم برسم، بازم من از این که من تلاش زیادتری میکردم نمیدم که کسی مانی ترقی و پیشرفتم شود. حتی زیادتر کسی که در خانه مرا حمایت میکردم مادر جانم بود و بعض وقت پدرم هم بود، اما وقتی که برادرم زیاد فشار میارد و پدرم هم دمی فکر می بود که از این که با مشکلات زندگی ما زیادتر شوه و دمی تلاش میکرد که مرا مانع شوه نه و بنه که من از خانه برایم. و اگر من از خانه هم که بیرون می شدم با بسیار ترس و با بسیار حالت خراب من برامدم می رفتم و جایی که می رفتم، روزی که من یک مسابقه می داشتم و یا یک تمرین می داشتم، بسیار بالت خراب، یعنی اونجا که خودم می رساندم و مسابقات ما دیر می شد و لحظه به لحظه ما به فکر خانه می بودم که چند بجه خانه می رسم و چند ساعت می رسم و کدوم حالت در خانه سرمه می آیم. وقتی که به خانه می رسیدم موضوع رو می دیدم و بار بار مادرم زنگ می زدم و ازش می خواستم که اگر مرا پرسان کدن بگوی که باش پس خانه است یا به یک کاری مصروف است می آیم و ساعت ما قید می کردم به تلاش همی می بودم که زودتر خودم به خانه برسانم دیگه، یعنی حالتهای خرابی رو زیادتر دیدیم.
پروانه می گوید یکونه مشاوق وی مادرش می باشد، اما بعد از این که ازدواج کرد همسرش نیز او را حمایت می کند.
مادر جانم همیشه بالای من افتخار کردن و مادر جانم همیشه مرا تشویق می کرد و در هر حالت که می بود بر من می گفت که تو می تانی موفق شدی، تو می تانی یک قهرمان خوب باشی و تو در زندگی زیادتر تلاش می کنی. همیشه هیر بر من می گفت که دختر من در زندگی یک قهرمان می مانه. بعد از مادر جانم وقتی که من ازدواج کردم و به خانه همسرم آمدم و بعد از این حمایت کننده من همسرم بود که تا هم روزه مرا حمایت میکنه، تشویق میکنه و به می تلاش است که در هر حالت من با او خواسته که دارم با او خواسته خود من برسم و تا هم روزه به می فکر است که باید از پارالمپیک مرا حمایت کنه و المپیک جهان به من توجه کنه و مرا زیادتر زیادتر تشویق کنه و حمایتم کنن که تا من بتانم به قهرمانی های بالای من دسترسی پیدا کنم و از طریق جهان و سطح جهان پارالمپیک جهان ما تشویق شوم.
معلولیت ناتوانی نیست و هر جوان معلول می تواند مانند سایر جوانان تلاش کند، کار کند و خود را به آرزوها و اهدافش برساند. پروانه عارفی به این باور است.
معلولیت هیچ وقت ناتوانی نیست. معلولیت تنها در افغانستان نه، که بیرون از افغانستان و داخل افغانستان ما دیدیم که کسی که معلولیت داشته است ولو که زهر سی وجود بوده است هیچ وقت مانع ترقی پیشرفتش در زندگی نشده است و طبقه معلولین کسایی هستند که تا آخرین نفسه خود کوشش کردن که اگر دو دست دو پایشان کار نکرده از بازم همو خواست آرزویی که بوده از با هاشاری چشمان خود همو خواست خود برآورده کردن و با رمزی که در دستشان بوده از با او رمز واتنستن که به موفقیت خود برسن و اگر چشمشان دید نداشته از بازم تلاش کردن که با دو دست خود دید خود نمایان کنن، بگویند که اگر دو چشم ما دیده نمیتونه ما از طریق دو دست خود استفاده میکنیم. وقتی که ما تلاش به یک کار کردیم و به کار دوم هم در تلاش زیادتری بودیم که باید از ما حور به دست بیارم و هیچ وقت نگفتیم که ناتوانستم. همیشه ما خود گفتیم توانستم.
پروانه که فعلا در کشور کانادا به تمرینات خود ادامه می دهد می گوید تلاش می کند تا روز شود که در سطح جهان در رشته دلخواه خود قهرمان شود
و فعلا هم که من هفته درست من به تمرین می رویم که در رشته بسکتبال در بین تیم خود هلبرتا که مرا پیدا کردیم و در تلاش ازی هستم که من در بین تیم ازی ها بتانم یک قهرمانی را به دست بیارم و هفته دو روز امرایشان تمرین دارم و خوشبختانه که من را پیدا کردم امرایشان و و واقعا ما آمادگی از ایرام گرفتم که من همراه از ایرام به مسابقات برام و فعلا هم که در جستجوی از ایرام هستم که بعض اسنادای من تکمیل شوه و ما کارت المپیک به دست بیارم و بتانم رشته های پاور لفتنگ که رشته های مورد علاقه من هسته که ما آرزوی زیادتر دارم در رشته پاور لفتنگ قهرمان خوبتر باشم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه قوی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان از ریزش موهایشان شکایت دارند؟
فشارهایی که امروز یک جوان می باشه، استرسی که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند اونمو تاثیر می کند که موها ریزش کنه و موها برن از سر کم شوند.
چرا در سن جوانی با این مشکل روبرو می شویم؟
ریزش موی خود از یکان تا ارسی است، بعضی ارسی هم ریزش مو را دارن، از یکان تا می افسردگی و جیگرخونی.
و راه حل این مشکل چیست؟
باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست، تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنن، خصوصا به خاطر تشخیص ارسی هورمونی، باید دوامدار تداوی ادامه داده شه.
روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در قدیما ریزش مو از سینین بالا آغاز می شد و گفته می شد که ریزش مو نشانه و علایم میانسالی یا پیری است. اما در این اواخر ریزش مو در بین جوانان افزایش یافته است و جوانان زیادی از موی روی شکایت دارند. شبنم نعیمی، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است که ریزش مو عوامل مختلف دارد، اما یکی از دلایل عمده آن استرس و تشوشات روانی است.
فشارهایی که امروز یک جوان می باشه، استرسی که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند او باعث میشه که شاید خودم هم تجربه کرده باشم، یک چیز است که اگر در زندگی ما تشویش کنیم یا با یک موضوعی که داریم راه حل پیدا کرده نتانیم، اونمو تاثیر میکنه که موها ریزش کنه. ما در کشور زندگی میکنیم که نه طفل ما، نه جوان ما، نه نوجوان ما مثلا حالت روی خوبتر نداریم. زیادتر جوان ها بیکار هستند، اگر بیکار هم نیستن مصروف درس هستن، اونمو امکانات تحصیلی خود برآورده کرده نمیتونن. فشار میایه و امکان این میره که اونمو ریزش موی داشته باشن و موهای خود را از دست بدن.
شبنم همچنان افزود که چند ماه هست از ریزش موهایش رنج میبرد. او میگوید قبلا هیچگاه چنین حالت را تجربه نکرده بود.
دلیلی که مثلا از خودم را میفهم که چون تا این همه قدر وقت که بود مثلا ما ریزش مو هیچ وقت نداشتیم، هیچ وقت. یکی که مثلا خود هم مشکلات روحی هم مشکلات روانی بود، روی این موضوع زیادتر فکر کردیم، زیادتر حتی مثلا شبا خواب نبردیم. وقتی که من نزد دکتر هم مراجعه کردم، برام گفتن که فشار روحی بود.
استفاده از شامپوهای بی کیفیت نیز باعث ریزش موها در جوانان می شود. سید مهدی سادات، یکی از جوانان شهر کابل، می گوید جوانان نباید از شامپوهای کم کیفیت استفاده کنند.
خب چون استفاده شامپو از دیگر کشورهای خارج که میاد اصل کمپانی فرق میکنه، اصلی و بدل میاد. اونایی که از دیگر کشورها میاد بعضی جایی که میاد کیفیتش خیلی پایین است نسبت به کشورهای دیگر. اما تنها خواهش میکنم که از همیشه از یک شامپو استفاده کنم، یک چیزی کیفیت بالا رو بگیرن برای انتخاب. اگر تغییر بده مثلا یک بار از یک شامپو دیگر برای دیگر شامپو استفاده کنه 100% تغییر میکنه. اگر مثلا یک شامپو رو دقیق استفاده کنه، یک شامپوی خوبتر از کمپانی بالا باشه، و باز برای میروی که مشکلی ایجاد نکنه.
سجاد افشار در شهر کابل فروشنده است. او به این عقیده است که بعضن ریزش موها در بین جوانان ارثی بوده و اگر والدین این مشکل را داشته باشند، موهای فرزندانشان نیز قبل از وقت یا در سن جوانی به ریزش آغاز می کند.
والد همین ریزش موی خود از یکان تا ارسی است، بعضی ارسی همید ریزش موی دارن، از یکان تا همید افسردگی و جیگرخونی و ناراحتی و تشویش ایزام باعث از این میشه که ریزش موی پیدا کنن. ارسی هم بودم ایتان و بلی هم.
بیژن قادری میگوید از سن 18 سالگی موهایش به ریزش آغاز کرد و تا سن 20 سالگی موهای خود را کاملا از دست داد. از خودش میشنویم.
قبلا موی خود از دست داده بود، کم موی شده بودم. از اینکه من علاقه بسیار زیاد به داشتن موی داشتم، دوباره مراجعه کردم به شرکت شفاخانه شهر کابل. بعد از بررسی گفتن که موی شما قابل کشت داره و من دوباره ترانسپلانت کردم. 1.5 سال میشه من عملیات کردیم، ولی چون موی ما ضعیف بود درست درشت نکرده، ولی باز هم من راضی هستم و در حدود من دوباره موی خود به دست آوردیم.
عاطفه نورستانی مادر چند فرزند است. او میگوید در زمانه قدیم ریزش موها بین جوانان به ندرت دیده می شد، چرا که برای شستشوی موها از مواد طبیعی استفاده می کردند.
در قدیم زیادتر از مواد طبیعی مردم استفاده میکردن. مثلا نمیفهمیم شامپوهایی که به وارد مملکت ما میشه تا چی اندازه فیصدی مواد استاندارد است. شاید بی کیفیت ترین شامپو را هم ما داشته باشیم، سبب ریزش موی، سبب سفید شدن میشه. در حالی که سابق مردم زیادتر از تخم مرغ، از ماست، دوغ و گلسشو استفاده میکردن. و از طرف دیگه انفجاراتی که اینجا شد، بمبهایی که در اینجا استفاده شد، اینا هم تاثیرگذار هستند به نظر من، چون این مسائل سالهای قبل وجود نداشت در جامعه.
دوستان عزیز، عوامل ریزش مو در جوانان چیست و چی باید کرد تا در سن جوانی از ریزش مو جلوگیری کنیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که عوامل ریزش مو بین جوانان چی هست؟
مو در اثر امراض مختلف ریزش میکنه. عوامل زیاد است که در سنین مختلف فرق میکنه، پیش جنسای مختلف فرق میکنه. مثلا خانما عوامل خود داره در مویرویشان و آقایان عوامل خاص خودشان است که پیششان زیاد موجود میباشه. در خانما معمولا یکی از عوامل عمده از اینا کمخونی است. عامل دوم پیش خانما که است تغییرات هورمون است. در عین سن بلوغ که است تا منیپوز یا یسگی، تا او وقت همیشه خانم در بحران هورمونی قرار میگیره. اکثر وقت اکتیدال خانم ها که سبب میشه زمانی که هورمونای مردانه بلند بره، سبب ضعیف شدن نازک شدن می میشه. اکتیدال امراض مثل امراض تایراید و مثل دیابت و مثل امراض که تغذیه خراب میکنه هم سبب ریزش مو میشه. از همه مهمتر که پیش خانم ها یکی از عوامل که شناخته شده استرس یا فشار روانی است. زمانی که خانم استرس میگیره، دوامدار استرس های طولانی سبب میشه تا ریزش مو پیشان زیاد شه. و پیش خانم ها معمولا علت دیگه موی روی که از خود حمل و شیردهی و ولی پیش مردا علت واسه خود داره، خصوصا قص قسمت پیشانی تا فرق سر که موی کم میشه، ایره اندروژنتیک یا ارسی هورمونی میگه که یک ارسیت مساعد پیش مرد موجود میباشه، یعنی همو فولیکول یا کیسه موی زده مقابل هورمون جنسی حساس میباشه. زمانی که یک فرد به بلوغ میرسه، آهسته آهسته با تغییر حالت یک تعداد هورمونا در قسمت فولیکول موی یا بیخ موی هورمونای مردانه از شکل غیر فعالشون به شکل فعال تبدیل میشه. از عوامل خارجی که پیش مردا و خانما زیاتر نقش داره، جوانایی که به کلاب میره، جوانایی که به خاطر زیبایی اندام میره و از پروتئین ها استفاده میکنه، چون تمام پروتئین ها مشتقات تستوسترون یا هورمون جنسی مردانه است و سبب بزرگ شدن عضلات میشه، سبب میشه تا کسایی که مساعد است پیش از اون موی روی تجدید شوه و موها زودتر ضعیف شوه و از وقتش که پیشتر تاس شوند.
آیا تاثیرات روحی روانی را میتونه روی روحیه جوان ها بگذاره؟
لایف کوالیتی اسکور یکی از معیارهایی است که در امراض مختلف ارزیابی میشه. تاس شدن یا قلص شدن یکی از عوامل عمده است که میتونه کیفیت زندگی پیش یک جوان پایین بره، خصوصا در بخش هنر، در بخش مارکتینگ، در بخش کار میکنه، در بخش سینما، در بخش تلویزیون، در روی پرده میباشه، با مردم سر کار داره، رنج میبره و یا هسته هسته سبب میشه تا کم کم گوشه گیر شوه و با پوزیشن های خوب استخدام نشوه، سبب میشه تا انکم یا درآمدشون کم شوه، از یک سو مشکلات روانی که از خاطر موی پیدا میشه، از یک سو مشکلات اقتصادی سبب میشه تا ایره به یک مشکل جدی برسانه.
کدام موارد باید جوان ها مد نظر بگیرن تا از موی روی جلوگیری شوند؟
ریزش موی پیش مردا خصوصا نه پیشبینی میشه و نه پیشگیری، چون هر دو فاکتور که است ارثی و هورمونی گفتیم، ارثیت هم درونی است و هورمون هم قابل کنترل نیست. پس اگه یک فرد ارثیت مساعد می داشته باشه و ریزش موی پیش پیدا میشه یا موی ضعیف میشه، باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست، نه ارثیت در بدن فرد از بین میره و نه هورمون. پس میتونه که هر زمانی که تداوی را قطع کنیم سبب ضعیف شدن موی دوباره شود. از این خاطر تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنیم خصوصا به خاطر تشخیص ارثی هورمونی، باید دوامدار تداوی ادامه داده شود. پیش خانما واقعا متفاوت است، روش های مختلف استفاده میشه، روش های دوایی، روش های زیبایی. هم مثلا در اواخر پی آر پی یک روش است که زیاد شهرت کسب کرده، در پلی دوا میتونه که موثر باشه، یا میزوتراپی میتونه در پلی دوا موثر باشه. اما باز دوای مختلف استفاده میشه، نظر به حالت مریض، نظر به ضعیف بودن موی مریض، نظر به اینکه مریض از کدام مرض رنج میبره. اگه مشکل تغذیه باشه از مواد استفاده میشه که تغذیه را تکمیل کنه، و اگه مشکل امراض باشه امراض برطرف میشه، اگه مشکل ارثی هورمونی باشه تداوی خاص خود داره که نظر به لزوم دید دکتر انتخاب میشه. پی آر پی تداوی خوب است، تداوی موثر است، اما در پالوی دوای تداوی کمکی است. هیچ وقت نمیتونه مویه بر دائم خوب کنه، هیچ وقت نمیتونه مویه را که از بین رفته پس دوباره خلق کنه. پس موهایی که ضعیف است بر نام اثر است و در کنار دوا باید استفاده شوه و زیاد هزینه مریض سر از اون نکنه. یک بار دوباره اگه به خاطر تقویم خوب موی خود استفاده میکنم با دوا تقویمش کنم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
Thank you. افغانستان کې